ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم. در ایستگاه 19 امروز میزبان شما همراه با همکارانم مهران کریمی و منیژه عبادالله در روزی که اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی متوقف شده با ثبت اعاده دادرسی وکلای او در دیوان عالی کشور، کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف استان کردستان در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی اعتصاب قضا کردند. نگاهی خواهیم کرد اعتصاب و تحسن کردن عذرخواهی میکنم نگاهی خواهیم کرد به این اعتصاب بازاریان و همچنین نگاهی خواهیم کرد به فرمان اجرایی دونالد ترامپ که میتونه زمینه‌ساز احیای قانون منع سفر اتباع شماری از کشورها به آمریکا از جمله ایرانیان باشه. بیش از هر چیز مهران کریمی اینجا در استودیو با من و شماست با تازه ترین خبرها.
سپاس از تو فرشته و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. سناتور تد کروز روز سه‌شنبه گفت که مارکو روبیو وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا از اجرای سازوکار ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده. آقای کروز در پاسخ به پرسش کمیته روابط خارجی سنا نوشته که اعتقاد دارد اجرای سازوکار ماشه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در راستای منافع ملی آمریکاست. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که تیر ماه سال 1394 پس از دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام صادر شد، این کشورها تا اوایل پاییز سال آینده از فرصت اعمال دوباره سازوکار موسوم به مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برخوردارند. و در خبری دیگر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اجلاس داووس گفت میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% به 200 کیلوگرم رسیده است. آقای گروسی هشدار داد ایران در صورت غنی‌سازی ذخایر اورانیوم خود تا سطح 90% توانایی تولید 5 بمب هسته‌ای در سطح تسلیحاتی خواهد داشت. ایران پیشتر گفته بود در واکنش به قطعنامه‌های تنبیهی شورای حکام آژانس بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم می‌افزاید. این اطلاعات از سوی رافائل گروسی در حالی ارائه شده که همزمان دبیرکل سازمان ملل متحد در نشستی در داووس گفت برای بازگشت ایران به جامعه بین‌الملل و جلوگیری از افزایش تنش تهران باید اولین قدم را بردارد. آنتونیو گوترش این قدم را اظهار رسمی ایران در زمینه عدم تمایل به ساخت سلاح اتمی عنوان کرد و افزود که سپس ایران باید به طور سازنده درگیر گفتگو برای یک معماری تازه امنیتی در منطقه شود. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که وکلای پخشان عزیزی تقاضای اعاده دادرسی در پرونده او را در دیوان عالی کشور ثبت کردند. به گفته این منبع با ثبت اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی متوقف شده. پیشتر حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شده بود. ثبت این تقاضا همزمان با برگزاری اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران و همچنین افزایش موج اعتراضهای داخلی و بین‌المللی به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی انجام شده است. تصاویر منتشر شده از برخی شهرهای کردنشین مانند سنندج، مهاباد، سقز و دیواندره حاکی از پیوستن برخی از اصناف به این اعتصاب است. و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفت میگوید دلیل آتش‌سوزی در ری انجام تعمیرات در مخزن گاز بوده. پس از چند ساعت انتشار گزارش‌های ضد و نقیض درباره محل آتش‌سوزی، وی در این باره به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ببخشید، پس این اظهارات در حالی مطرح شد که تا ساعت 14 به وقت تهران ماموران آتش نشانی همچنان در حال اطفای حریق بودند و تصویری از محل بروز این سانحه نیز منتشر نشده. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که شمار کشته شدگان هتل 12 طبقه گرند کارتال به 76 نفر افزایش یافته و تاکنون اجساد 52 نفر از قربانیان این حادثه شناسایی شده است.
ممنون مهران کریمی بود همکارم با تازه ترین خبرها. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19 امروز چهارشنبه 3 بهمن 1403. با روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ، یکی از مسائلی که در محافل سیاسی آمریکا و اروپا مطرح شده چگونگی برخورد آقای ترامپ با برنامه هسته‌ای ایران و نقش منطقه‌ای آن است. روز گذشته وزیر خارجه عربستان که یکی از شرکت کنندگان در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس است، اظهار امیدواری کرده که از هر گونه تنش و درگیری در خاورمیانه به ویژه میان ایران و اسرائیل جلوگیری بشه. بشنویم از جمشید زند.
وزیر امور خارجه عربستان در یکی از میزگردهای مجمع جهانی اقتصاد در داووس ابراز امیدواری کرد که سیاست دونالد ترامپ با تمایل حکومت ایران برای تعامل مثبت با دولت جدید آمریکا و حرکت به سوی حل بحران مربوط به برنامه هسته‌ای مواجه شود. به گفته فیصل بن فرهان، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید ریسک درگیری بین ایران و اسرائیل را که پس از شروع جنگ غزه مهمترین نگرانی منطقه‌ای بود، افزایش نمی‌دهد. آقای بن فرهان با اشاره به اینکه دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که به جنگ با ایران تمایل ندارد، تأکید کرد که باید تلاش کرد از هر جنگی در منطقه از جمله بین ایران و اسرائیل پیشگیری شود.
Obviously a war with between Iran and Israel, any war in our region is something that we should try to avoid as much as possible. I don't see the incoming US administration as contributory to the risk of war. On the contrary, I think President Trump has been quite clear that he does not favor conflict.
لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و از متحدان ترامپ، اخیراً گفته است احتمال موفقیت دیپلماسی در مهار برنامه هسته‌ای ایران 1 در تریلیون است و آمریکا باید از اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران حمایت کند. عده دیگری هم در واشنگتن موافق تشدید فشارها و در این حال مذاکره مستقیم با تهران هستند. اما رویکرد آقای ترامپ در قبال ایران و برنامه هسته‌ای آن هنوز مشخص نیست و مقامات ارشد دولت جدید آمریکا سیاست روشنی در این باره اعلام نکردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت تحت هیچ شرایطی نباید به ایران اجازه داد مجهز به سلاح هسته‌ای شود، امکانات و توانایی اثرگیری و ادامه حمایت از تروریسم را به دست آورد و توانایی نظامی برای تهدید همسایگان و بی‌ثبات ساختن منطقه را داشته باشد.
What cannot be allowed under any circumstances is a nuclear armed Iran. What cannot be allowed under any circumstances is an Iran and an Iranian regime that has the resources and the capability to restart and continue their sponsorship of terrorism. And what cannot be allowed under any circumstances.
چند روز پس از این اظهارات آقای روبیو، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داووس سوئیس به شبکه خبری بلومبرگ گفت: اکنون آنچه ما نیاز داریم دستیابی به تفاهم است. این مأموریت ما طی چند هفته آینده خواهد بود.
What we need is to find an understanding, a way for Iran to do civil nuclear and to have that in check. And this is going to be our mission in the next few weeks.
روز چهارشنبه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل نیز در مجمع اقتصاد جهانی در داووس گفت ایران باید به صراحت بگوید که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برای بازگشت به جامعه بین‌الملل و جلوگیری از افزایش تنش تهران باید قدم اول را بردارد.
The first step now must come from Iran. Or the perception that Iran is aiming at having nuclear weapons. I think to make it clear once and for all.
در هفته‌های اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم ابراز تمایل کرده‌اند با دولت جدید دونالد ترامپ وارد مذاکره شوند. اما در مقابل شماری از اصولگرایان هر نوع مذاکره مستقیم با واشنگتن را خیانت خوانده و بر ادامه خصومت با آمریکا تأکید کردند. روز چهارشنبه اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت مسعود پزشکیان گفت اگر این بوق و کرناهای مذاکره شیفتگی، هراس و ترس بر ما غلبه کند بازنده خواهیم بود. به گفته آقای خطیب دشمن میگوید هسته‌ای نداشته باشید، موشکیتان را محدود کنید، در منطقه حضور نداشته باشید و دست از مقاومت بردارید که نتیجه آن غیر از ذلت و خاری و شکست چیزی نخواهد بود. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت ایران همانند گذشته آماده آغاز و از سرگیری مذاکرات برای رفع تحریم است و اگر در طرف‌های دیگر هم این آمادگی وجود داشته باشد این مذاکرات شکل خواهد گرفت و به نتیجه خواهد رسید. دو هفته پیش دور دیگری از مذاکرات سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران در ژنو سوئیس برگزار شد. سه کشور اروپایی ایران را به فعال ساختن مکانیزم ماشه در ماه اکتبر تهدید کرده‌اند و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در یادداشتی کوتاه به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نوشته است به باور او فعال ساختن مکانیزم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل و بازگرداندن تحریم‌ها در راستای منافع ملی آمریکاست. ایالات متحده پس از خروج دولت اول دونالد ترامپ از برجام نمیتواند به فعال ساختن مکانیزم ماشه اقدام کند، ولی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان میتوانند دست به چنین کاری بزنند. تهران هم گفته است در واکنش به این گونه تهدیدها آماده مقابله به مصر و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT است.
همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در اجلاس داووس گفته که سیاست دونالد ترامپ با تمایل حکومت ایران برای تعامل مثبت با دولت جدید آمریکا و حرکت به سوی حل بحران مربوط به برنامه هسته‌ای امیدوار هستش که مواجه بشه. اما چقدر این مسئله امکان پذیره و عربستان چه نقشی در این زمینه میتونه ایفا بکنه یا ایفا خواهد کرد؟ بشنویم از حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مؤسسه امور بین‌الملل و امنیت در برلین، پاسخ این سوال‌ها را.
عربستان سعودی در این برهه زمانی رویکردش کاملا متفاوت هست با عربستان سعودی در سال 2017 زمانی که آقای ترامپ برای اولین بار سر کار اومد. در اون زمان اومدن ترامپ را فرصت می‌دیدن برای مهار ایران در چارچوب رویکردی که داشتن نسبت به توسعه قدرت عربستان و اینها. الان در حال حاضر از یک طرف تمرکز عربستان بر اهداف توسعه‌ای خودشون هست در چارچوب مثلا چشم‌انداز 2030 و امثال هم، از طرف دیگه ارتباطشون با ایران رو در حال تقویتش بودن و از طرفی هم ایران خودش و شرکاش ضعیف شدن و نفوذ عربستان سعودی مثلا الان در جای مثل لبنان، سوریه و غیره خود به خود در حال افزایش هست. لذا عربستان سعودی نه نیازی داره در حال حاضر و نه تمایلی داره که بخواد تنشی رو ببینه که یک طرفش ایران باشه. این کانتکست رو باید در نظر بگیره و از اینجا معنای حرف وزیر خارجه سعودی در واقع این هستش که داره این سیگنال رو میده به طرف آمریکایشون. اگه اینو بذاریم کنار صحبت‌های رئیس جمهور اسرائیل که خب گفتش که ما با ترامپ میخوایم کار بکنیم برای مهار ایران، طرف‌های مختلف در منطقه دارن سعی می‌کنن که در این ابتدای ورود ترامپ به کاخ سفید اولویت‌های خودشون رو به نوعی وارد بکنن در دستور کار ترامپ. من برداشتم این هست و عربستان سعودی و اسرائیل اینجا رویکردشون با هم دیگه متفاوت هست کاملا.
آقای عزیزی، با توجه به نزدیکی عربستان به آمریکا، به خصوص روابطی که از قبل هم به خود آقای ترامپ داشتن، از اون طرف ما می‌بینیم که یه عده از جمهوری‌خواهان و دستیاران آقای ترامپ تبلیغ می‌کنن روی فشار حداکثری، حتی از حمله نظامی به مرکز هسته‌ای ایران حرف می‌زنن. با توجه به نزدیکی عربستان به آقای ترامپ، این حرفای هشدارگونه وزیر خارجه عربستان آیا تأثیری در سیاست ترامپ میتونه داشته باشه؟ آیا عربستان این نفوذ رو داره که بتونه سیاست آمریکا در قبال ایران رو روش تأثیر بذاره؟
به صورت بالقوه عربستان میتونه نقشی رو ایفا بکنه در صورتی که جمهوری اسلامی هم این رو بخواد. و رو بیاره بر عربستان سعودی به عنوان یک میانجی. واقعیت به نظر من این هستش که برخلاف دوره‌های گذشته که مثلا کشورهای مثل عمان و قطر و اینها نقش ایفا می‌کردن، عربستان الان در بین کشورهای منطقه شاید بهتر موقعیت رو داشته باشه که به عنوان یک میانجی عمل بکنه بین ایران و دولت ترامپ، اگر که طرفین این رو بخوان، چون که به هر حال این نفوذ رو به لحاظ مثلا قراردادهای اقتصادی که داره با ایالات متحده، در بحث پیوندهای شخصی که هستش و اینها بین افراد مختلف، این وجود داره. موضوع لابی ها رو که اشاره کردید، خب ببینید، هم طرف سعودی داره سعی میکنه که مثلا از طریق لابی های خودش روی کرده خودش رو پیش ببره، هم طرف های دیگه. افرادی که هستن در دولت ترامپ در واقع الان دارن رویکردهای مختلفی رو مطرح میکنن، لزوماً به این معنا نیستش که حالا صحبتی که مثلا یکی از اینها میکنه یا دیگری، این قرار هستش که رویکرد نهایی ترامپ رو شکل بده. من به نظرم چه طرفهای منطقه‌ای و چه شخصیت‌ها در داخل دولت ترامپ الان دارن سعی میکنن که دستور کار خودشون رو پیش ببرن، در نهایت یک برآیندی از اینها خواهد بود. کما اینکه من فکر نمی‌کنم که مثلا اگر ما صحبت از یک پتانسیل برای دیپلماسی بخوایم بکنیم در دولت ترامپ نسبت به ایران، فکر نمی‌کنم که بدون یک سطحی از فشار حداکثر این اتفاق بیفته. الان چیزی که عربستان و غیره دنبالش هستن این هستش که جلوی جنگ رو بگیرن، وگرنه من فکر کنم در نهایت چیزی که ترامپ دنبال بکنه یک نوعی از دیپلماسی اجبار باشه، یعنی از طریق فشار در نهایت سعی بکنه که حداکثر امتیازات رو از ایران بگیره، حتی اگر که تمایل به دیپلماسی باشه.
آقای عزیزی، گفتید که در رابطه با عربستان این که به عنوان میانجی هم وارد بشه بستگی به ایران هم داره. مقامات ایرانی به خصوص مقامات دولتی طی این چند هفته اخیر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ابراز علاقه کردن به گفتگو با ترامپ، با آمریکا، اما از طرفی تندروها در داخل ایران هم اون رو خیانت میدونن هر گونه گفتگویی رو. فکر میکنید با توجه به شرایط فعلی چه اتفاقی میفته؟ ایران به چه سمتی میره؟
من برداشتم این هست با توجه به همین اصحاب نظرهایی که شما اشاره کردید، این درک در جمهوری اسلامی به وجود آمده که اون صحبتی که با خامنه ای کرده بود در دوره قبلی ترامپ که نه مذاکره خواهیم کرد نه جنگ خواهد شد، این اساسا دیگه به شما قابلیت تحقق نداره. یعنی یا جمهوری اسلامی به هر حال وارد مذاکره واقعی خواهد شد با ترامپ، واقعی عرض میکنم به این خاطر که ترامپ خب روی کردش مبنی بر این هستش که ما باید اگر میخوایم توافقی هم بکنیم باید سریع انجام بشه، یعنی به هر حال به قول معروف دیل میکر هست، توافق ساز هست، مذاکره برای مذاکره رو قبول نخواهد کرد قطعا، و یا اینکه خطر جنگ رو بپذیرن. این درک به وجود اومده، ولی ببینید این اختلافاتی که هست، این اظهار نظرهایی که هست رو ما به نظرم یک حرکت معناداری رو در نهایت به سمت مذاکره نخواهیم دید، مگر اینکه آقای خامنه‌ای مستقیما صراحتا و علنا بیاد و این رو اعلام بکنه که ما مشکل با مذاکره با ایالات متحده نداریم. این رویکرد محتاطانه و محافظه‌کارانه خامنه‌ای که بخواد پشت دولت‌ها قایم بشه و در نهایت پیروزی رو به اسم خودش بزنه و شکست رو به اسم دیگران، در دوره آقای ترامپ به نظر من جواب نخواهد.
صدای حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مؤسسه امور بین الملل و امنیت در برلین رو شنیدید.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
بله، پاراگراف اول امروز که چهارشنبه است، قسمت جدیدش پخش خواهد شد، حتما با پاراگراف اول و همکاران من در پاراگراف اول باشید. اما بریم به ایران. امروز چهارشنبه کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف استان کردستان در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریش مرادی اعتصاب کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از برخی شهرهای کردنشین مانند سنندج، مهاباد، سقز و دیواندره حاکی از پیوستن برخی اصناف به این اعتصابه. با فاطمه کریمی، مدیر سازمان حقوق بشر کردستان ساکن آلمان، در همین زمینه گفتگو کردیم و از او درباره چند و چون این اعتصاب و تحصن پرسیدیم.
بعد از اعلام تایید خبر اعدام خانم پخشان عزیزی واکنش ها خیلی خیلی گسترده بود. یعنی قبل تر از اون هم وقتی که بحث صدور حکم اعدام برای ویریش مرادی برای پخشان عزیزی منتشر شد، خیلی این واکنش ها گسترده بود. کمپین های زیادی برگزار شد چه در داخل و چه در خارج از ایران. ما می دیدیم حتی در داخل ایران مردم با اسم خودشون، با اسم شهرهاشون تو این کمپین ها شرکت می کنن و دیگه ترسی ندارن. به دلیل این واکنش های گسترده دیدیم که احزاب مختلف کردستان هم فراخوان دادن برای امروز 3 بهمن که مردم رو به این اعتصاب، به یک اعتصاب عمومی فراخواندن و ازشون خواستن که با واکنش خودشون این اعتراض ها رو به مرحله عملی برسونن. از نکات مهم این فراخوان این هستش که ما در سالهای اخیر دیدیم که بیشتر بعد از اجرای احکام بود که احزاب کردستان فراخوان میدادن، مردم رو به اعتصاب عمومی فرا میخواندن، اما این بار قبل از اینکه احکام اجرا بشه از مردم خواستن که با شرکت خودشون در این اعتصابات گسترده دروغگیری بکنن از اجرای حکم اعدام این افراد.
شب گذشته استانداری کردستان جلسه ای داشته با حضور نماینده وزارت اطلاعات و شورای تامین استان که برخی از نمایندگان اصناف رو هم اونجا خواسته بودن، ازشون خواسته بودن که نظرن این اعتصاب و این تحصن صورت بگیره. پیامک های تهدیدآمیزی هم ارسال کرده بودن برای کسبه های شهرهای مختلف. میشه به ما بگید که امروز این اعتصاب در کدوم شهرها، علارغم این تهدیدات، در کدوم شهرها و در کجاها صورت گرفته؟
تنها تهدیدها و فشارها محدود به ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز نبود. ما در چند روز اخیر میزان بالایی از بازداشت‌ها رو در شهرهای مختلف داشتیم. فعالان مدنی سیاسی بازداشت شدند. مغازه‌داران رو تهدید کردند که مغازه‌هاشون پلمب میشه. خیلی‌ها احضار تلفنی شدند، احضار حضوری شدند. اما همه این تهدیدها و فشارها مانع از اون نشد که امروز ما شاهد اعتصاب گسترده در شهرهای مختلف باشیم. همونطور که میبینین در ویدیوهایی که منتشر شده سازمانهای مختلف حقوق بشری، خبرنگاران مستقل اینها رو تایید کردن، اعتصاب گسترده‌ای داشتیم در شهرهای مختلف مثل سنندج، مهاباد، سقز، مریوان، دیواندره و در شهرهای دیگه بخشهایی از مردم به این اعتصاب پیوستن و اعتراض خودشون رو به حکم اعدام نشون دادن.
امروز آیا خبری دارید از اینکه چه برخوردی شده از سوی نیروهای امنیتی با کسانی که اعتصاب کردن، مغازه خودشون رو بستن؟ چون برخی گزارش ها میگن که برخی مغازه ها پلمب شده.
بله، ما اطلاعاتمون تا این لحظه این بوده، تایید کرده این خبر رو، مغازه‌های زیادی در شهرهای مختلفی که اعتصاب کردن توسط خود دادستانی پلمب شدن و صاحبان این مغازه‌ها رو هم تهدید کردن. در شهرهای مختلف این اقدام تایید شده.
فهم کنید این تحصن و این اعتصاب چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ ما خبر داریم که اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی که به اجرای احکام ارجاع شده بود متوقف شده، اون هم با ثبت اعاده دادرسی وکلاش بالاخره موفق شدن اعاده دادرسی رو در دیوان عالی کشور ثبت بکنن. فهم کنید این تحصن‌ها، این اعتصابات چه نتایجی میتونه داشته باشه؟ چقدر میتونه کمک بکنه به وضعیت خانم مرادی، خانم عزیزی و کسانی که مثل اونها و در شرایط مشابه اونها هستن؟
ببینین، جمهوری اسلامی در حال حاضر در خیلی شرایط بغرنجی به سر میبره. همونطور که میدونیم در سیاست‌های خارجیش تقریبا در کشورهای منطقه با شکست خیلی سنگینی مواجه شده. تنها جایی که حکومت هنوز اقتدارش رو حفظ کرده داخل کشور هستش و مطمئناً با این بحران اقتصادی، بحران سیاسی که مردم درگیرش هستن، اعتراض‌ها خیلی بیشتر خواهد شد. حکومت یا به این سرکوب خودش بیش از همیشه ادامه خواهد داد، با خصوصا با صدور حکم اعدام، با اجرای حکم اعدام، یا اینکه کوتاه میاد در برابر این فشارها. و امروز دیدیم که این خبر تعویق حکم اعدام پخشان عزیزی منتشر شد. همین خودش نشون میده که این اعتراض‌ها بی‌نتیجه نیست و مطمئناً اگر نتونه در کوتاه مدت جلوی صدور و اجرای احکام اعدام رو بگیره، اما در بلند مدت میتونه جامعه رو نسبت به این احکام حساس بکنه. متاسفانه ما در سالهای اخیر ما این درجه از حساسیت رو نداشتیم. میدیدیم هنوز هم هست که نسبت به اعدام متهمان مواد مخدر قتل عمد هنوز اون حساسیت وجود نداره. تا حدی جامعه نسبت به اعدام فعالان سیاسی حساس شده، اما متاسفانه این اعتراض که باید به کلی مخالف باشه با حکم اعدام به هر دلیلی هنوز در جامعه ما درونی نشده. مطمئنن این اعتراضات میتونه در بلند مدت نسبت به خطر حکم اعدام به طور عمومی تأثیرگذار باشه و خصوصا در خصوص اعدام زندانیان سیاسی. همین که خود مردم نسبت به این احکام حساسیت پیدا بکنن باعث فشار به حکومت میشه و حکومت هم مطمئنن بهش فشار وارد میشه و از صدور این احکام شاید در بلند مدت کوتاه بیاد.
فاطمه کریمی بود، مدیر سازمان حقوق بشر کردستان ساکن آلمان. ولی همین الان بریم به سنندج و صدای یکی از مخاطبان محترم رادیو فردا رو از سنندج بشنویم درباره اعتصاب و تحصن امروز بازاریان در این شهر.
من از سنندج بودتون در ارتباط هستم. امروز 3 بهمن هستش. اکثر خیابونای شهر سنندج به حالت تعطیل نیمه تعطیل در اومده. اکثر خیابونا اعتصابات برگزار شده. مردم غیری سنندج مثل همیشه در صحنه هستن و با هم دست به دست هم دیگه دادن و به این نشونه اعتراض مغازه هاشون رو بستن. بازارچه تانهورا که کلان بسته است. من از جلو خیابون که رد شدم کلان مامورای لباس شخصی و گشت نیروی انتظامی همه جای دور و بر تانکورا وایساده بودن. همچنین میدان اصلی شهر، خیابان اصلی شهر، مامور یونیفرم و مامورای لباس شخصی جلوی ماشینا، جلوی مغازه ها همه جا وایسادن. دقت کامل میکنن که کسی نکنه فیلم بگیره و دارن رد میشن. خیلی شهر رو حالت حکومت نظامی کردن به عبارتی. مأمور زیادی وایسادن و اینکه چند روز از روز شنبه، دقیقاً از روز جمعه و شنبه، سیم کارتای کل همراه اول ایرانسل تو که ما خودمون داریمش اکثرا نو سرویس هستش و یا یه آنتن داره اینترنت کار نمیکنه، به سختی بتونیم یه وایس یا یه فیلم بفرستیم. چند روزه که اصلا ارتباط خیلی سخت شده تو شهر.
صدای یکی از مخاطبان رادیو فردا از سنندج بود، از دل ایران، از دل کردستان. و بریم به سقز، یک شهر دیگر استان کردستان در ایران، و صدای یک مخاطب محترم دیگر رادیو فردا رو بشنویم از سقز، از اعتصاب و تحصن امروز بازاریان در این شهر.
من الان سقز هستم و اینجا اعتصابات خیلی خیلی گسترده است و مغازه ها و مجتمع و پاساژها هم باز نکردن مردم. کلن اینجوری بگم که شهر تقریبا میشه گفت به حالت تعطیل در اومده و حتی توی سطح شهرم رفت آمد مردم نسبت به روزهای خیلی کمتره.
صدای یکی از مخاطبان رادیو فردا بود از سقز. شما هم نظراتتون رو حتما با صدای خودتون میتونید با ما در میون بگذارید و از رسانه خودتون، از رادیو فردا، صدای خودتون رو بشنوید. اما روز سه‌شنبه 2 بهمن فیلم‌های حاضر در بخش‌های رقابتی جشنواره برلین در سال 2025 اعلام شدند. هیچ فیلمی از سینماگران ایرانی در بخش مسابقه حضور نداره. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
کارگردان مشهوری مشغول تست گرفتن از برخی بازیگران زن برای بازی در نقش شهرزاد در اقتباسی از داستان 1001 شب است. رفته رفته این زنان بازیگر متوجه می شوند که کارگردان ممکن است انگیزه های پنهانی فراتر از انتخاب یک بازیگر داشته باشد. این خلاصه ای از داستان فیلمی است به نام 1001 قاب، ساخته مهرنوش علیا. تنها فیلم بلندی که از یک کارگردان ایرانی در جشنواره فیلم برلین در سال 2025 حضور خواهد داشت.
And now we arrive at official competition which is the centerpiece of the Berlinale.
روز سه‌شنبه دوم بهمن فیلم‌های بخش‌های اصلی برلینالهی 75 اعلام شدند و در بخش مسابقه هیچ اثری از سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی حضور ندارد. تنها نماینده ایران در بخش فیلم‌های بلند 1001 قاب است که در بخش پانوراما به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که عنوان شده محصول مشترک ایران و آمریکاست. بدین ترتیب جشنواره برلین در سال 2025 که به نوعی آغازگر فستیوال‌های مهم سینمایی در سال جدید میلادی است، آغوش چندان بازی برای سینماگران و فیلم‌های ایرانی نداشته است. سال 2024 فیلم سینمایی کیک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صناعی‌ها و مریم مقدم در بخش مسابقه برلین نمایش داده شد و پس از آن اکران عمومی موفقی را هم در آلمان پشت سر گذاشت. امسال و در برلینالهی 75 دو فیلم کوتاه و یک مستند هم از سینماگران ایرانی نمایش داده خواهد شد. در بخش مسابقه جشنواره برلین 19 فیلم از کارگردانانی از سراسر جهان حضور دارند. از فیلمسازان شاخص در بخش مسابقه می توان به ریچارد لینکلیتر، رادو جوده و میشل فرانکو اشاره کرد. 75 جشنواره بین المللی فیلم برلین از تاریخ 13 تا 23 فوریه 2025، 25 بهمن تا 5 اسفند ماه در آلمان برگزار خواهد شد.
گزارش مهدی طاباز بود. ساعت 7:30 به وقت ایران هست و مهران کرمی برگشته به استودیو با تازه ترین خبرها.
مرسی فرشته و درودی دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. سناتور تد کروز روز سه‌شنبه گفت که مارکو روبیو وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا از اجرای سازوکار ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده. آقای کروز در پاسخ به پرسش کمیته روابط خارجی سنا نوشته که اعتقاد دارد اجرای سازوکار ماشه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در راستای منافع ملی آمریکا است. در همین حال الیزا استفانیک گزینه دونالد ترامپ برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل هم تاکید کرد که یکی از اهداف او در سازمان ملل احیای دوباره سازوکار ماشه علیه ایران است. و در خبری دیگر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% به 200 کیلوگرم رسیده. آقای گروسی هشدار داد ایران در صورت غنی‌سازی ذخایر اورانیوم خود تا سطح 90% توانایی تولید 5 بمب هسته‌ای در سطح تسلیحاتی خواهد داشت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ اضافه کرد که نشانه‌هایی از آمادگی برای انجام گفتگو و احتمال دستیابی به نوعی توافق وجود دارد. ایران پیشتر گفته بود در واکنش به قطعنامه‌های تنبیهی شورای حکام آژانس بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم می‌افزاید. این اطلاعات از سوی رافائل گروسی در حالی ارائه شده که همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد در نشستی در داووس گفت برای بازگشت ایران به جامعه بین‌الملل و جلوگیری از افزایش تنش تهران باید اولین قدم را بردارد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که وکلای پخشان عزیزی تقاضای اعاده دادرسی در پرونده او را در دیوان عالی کشور ثبت کردند. به گفته این منبع با ثبت اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی متوقف شده. پیشتر حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شده بود. ثبت این تقاضا همزمان با برگزاری اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران و همچنین افزایش موج اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی انجام شده. تصاویر منتشر شده از برخی شهرهای کردنشین مانند سنندج، مهاباد، سقز و دیواندره حاکی از پیوستن برخی اصناف به این اعتصاب است. و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفت میگوید به دلیل آتش‌سوزی در ری انجام تعمیرات در مخزن گاز میگوید دلیل آتش سوزی در ری انجام تعمیرات در مخزن گاز بوده. این اظهارات در حالی مطرح شد که تا ساعت 14 به وقت تهران ماموران آتش نشانی همچنان در حال اطفای حریق بودند.
ممنون مهران. مهران کریمی بود با تازه ترین خبرها. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر مثل همیشه radiofarda.com.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
سرانجام با آغاز دولت دوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور 47 ایالات متحده آمریکا فرمان اجرایی رو به امضا رسوند که میتونه زمینه ساز احیای قانون منع سفر اتباع شماری از کشورها به آمریکا از جمله ایرانیان باشه. بشنویم از هومن عسکری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همونطور که وعده داده بود بعد از ورود به کاخ سفید فرمان اجرایی محدودیت سفر شهروندان شماری از کشورها به ایالات متحده را به امضا رساند. این فرمان اجرایی که تاریخ 1 بهمن ماه 1403 را بر خود دارد، حفاظت از ایالات متحده از تروریست‌های خارجی و دیگر تهدیدات امنیت ملی و ایمنی عمومی نامیده شده. آقای ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری خود هم فرمانی صادر کرد که مسافرت شهروندان چندین کشور را به آمریکا منع می‌کرد. بیشتر این کشورها دارای جمعیت عمدتاً مسلمان بودند. در آن زمان محدودیت سفر به آمریکا شامل شهروندان ایران، لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، یمن و برخی مقام‌های ونزوئلا و بستگانشان می‌شد. اما این بار دونالد ترامپ آشکارا در کارزار انتخاباتی خود اعلام کرد که در صورت پیروزی مرز کشورش را خواهد بست و ممنوعیت سفر را احیا خواهد کرد.
We will seal our border and bring back the travel ban. Remember the famous travel ban? We didn't take people from certain areas of the world.
اینک آقای ترامپ در بازگشت به کاخ سفید از جمله فرمان تشدید روند بررسی و تحقیق درباره پیشینه متقاضیان روادید ورود به ایالات متحده را صادر کرده است. بر اساس فرمان اجرایی جدید، ظرف مدت 60 روز از تاریخ امضای این سند، گزارشی به رئیس جمهور آمریکا ارائه خواهد شد که در آن کشورهایی که روند تحقیق و بررسی پیشینه شهروندانشان ناقص یا ناممکن است، شناسایی خواهند شد و اتباع آن کشورها مشمول قانون محدودیت سفر به آمریکا می شوند. در دوره قبل ریاست جمهوری دونالد ترامپ همین قانون به رد درخواست روادید حدود 40,000 شهروند ایرانی انجامیده بود. فروردین ماه سال 1398 طبق آمار رسمی مشخص شد در آن دوره وزارت خارجه آمریکا تنها به درخواست حدود 6% از متقاضیان ایرانی پاسخ داده بود. در متن فرمان اجرایی جدید رئیس جمهور آمریکا آمده ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که اتباع بیگانه‌ای که وارد آمریکا می‌شوند یا کسانی که همینک در ایالات متحده هستند رویکرد خصمانه‌ای نسبت به شهروندان، فرهنگ، دولت، مؤسسات یا اصول بنیادین کشور نداشته باشند و از تروریست‌های خارجی یا دیگر تهدیدها علیه امنیت ملی حمایت نکنند. اما صدور این فرمان اجرایی اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی را به دنبال داشته. کمیته ضد تبعیض عرب آمریکایی که یک نهاد حمایت از حقوق اعراب در خاک آمریکاست، در بیانیه این قانون را زمینه‌ساز سیاستی تبعیض‌آمیز توصیف کرده که به نوشته این نهاد افرادی را هدف قرار می‌دهد که شهروندان کشورهای عرب یا عمدتاً مسلمان هستند. در بخشی از بیانیه این نهاد آمده فرمان اجرایی اخیر به دولت اختیارات بیشتری می‌دهد که به صورت قانونی در آمریکا بر پایه تفاوت‌های ایدئولوژیک درخواست روادید ورود افراد را رد کند و اشخاصی که سکونت دارند را هم اخراج کند. کورتیس لی موریسون وکیل امور مهاجرتی در نیویورک روز سه‌شنبه در گفتگوی اینترنتی توضیح داد که آنچه در فرمان کنونی به گمانه‌ها دامن زده عطف به ما سبق آن است، یعنی بست منع اقامت و سفر به افرادی که پیشتر روادید یا اقامت آمریکا را گرفتند و در این کشور ساکن هستند.
این به اون معنیه که ترامپ میخواد وزارت امنیت داخلی روی برخی از افرادی که از ژانویه 2021 به آمریکا اومدن تمرکز کنه و اونها رو هدف قرار بده. کسانی که طبق قانون جدید میتونستن مشمول ممنوعیت سفر بشن، در صورتی که مصوبه کنگره چنین اختیاری به رئیس جمهوری نداده. رئیس جمهور فقط درباره ورود افراد به کشور اختیار داره. به مجردی که افراد به ایالات متحده وارد میشن، رئیس جمهوری دیگه اختیاری درباره اقامت اونها نداره.
در این میان گروهی از جمله دانشجویان ایرانی فاقد گرین کارت آمریکا جزو شهروندانی هستند که امکان دارد تحت تأثیر ممنوعیت موقعیت‌های جدید قرار بگیرند. کرتیس لی موریسون.
So there's another group of people and that's the thousands of Iranians who
گروه دیگری از افراد هستند از جمله هزاران ایرانی که برای تحصیل به ایالات متحده اومدن و دانشجو هستند، پژوهشگرند یا روادید کاری H1B دارند یا پناهجوان، کسانی که الان در آمریکا هستند اما گرین کارت ندارند یا شهروند آمریکا نیستند. اینها آسیب پذیرترند.
این وکیل آمریکایی در ادامه میگوید در این شرایط کوچکترین نقض قانون مثل رانندگی با سرعت بالا میتواند به لغو روادید و اقامت فرد منجر شود. پیشتر چندین دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در آمریکا هم با صدور اعلامیه‌هایی به دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیئت‌های علمی بین‌المللی خود توصیه کرده بودند که پیش از مراسم سوگند ریاست جمهوری به آمریکا برگردند. از جمله دانشگاه ماساچوست امهرست در اطلاعیه‌ای در وبسایت خود نوشته صرفاً جهت احتیاط مضاعف چنین توصیه کرده است. توصیه‌ای که البته نفس صدور آن هم انتقاد برانگیز شده و برخی آن را مایه ایجاد نگرانی و اضطراب بیدلیل برای دانشگاهیان دانستند.
گزارش هومن عسکری بود. برخی از شهروندان افغانستان هم از این موضوع نگرانند. شهروندان افغانستان که در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تعلیق روند مهاجرت پروازهاشون به ایالات متحده لغو شده، نگران اون هستن که به افغانستان دیپورت بشن. برخی از اونها میگن که به دلیل فعالیت‌هاشون علیه گروه طالبان یا همکاریشون با نیروهای آمریکایی بازگشتشون به افغانستان میتونه جانشون رو در معرض خطر قرار بده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از ایلیا جزایری.
لغو پرواز بیش از 1600 شهروند افغانستان به آمریکا که درخواست پناهندگیشان پذیرفته شده بود و در برنامه اسکان مجدد تایید انتقال به ایالات متحده را دریافت کرده بودند، نگرانیشان را برانگیخته است. این افراد اکنون سرنوشتی نامعلوم انتظارشان را می‌کشد. یکی از این شهروندان افغانستان که خواسته هویتش فاش نشود در مصاحبه با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد میگوید
پرواز ما از کشور شده میل اصال بر ما آمد تاریخ 4 فوریه پرواز مرچون ما خبران امشب گزارش شنیدم و واقعا سخت نگران شدم چون نگرانی خودمان بر صورت چون طفلای ما است و خانم ما است بسیار نگران است چون وضعیت پاکستان هم چندان وضعیت نداره چون هر روز خودتان در جریان هستین چون پلیس میاد در خانه مردم و بزور میگیرن دیپورت میکنن چون
لغو پروازها در پی صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تعلیق روند مهاجرت به ایالات متحده صورت گرفت. یکی از فرمانهایی که آقای ترامپ روز دوشنبه ساعتی پس از مراسم تحلیف امضا کرد. شهروند افغانستان که با رادیو فردا مصاحبه کرده اکنون در پاکستان به سر میبرد. او نگران دیپورت شدن به افغانستان است، زیرا به گفته او در افغانستان که اکنون گروه طالبان بر آن حکومت میکند جانش در خطر است.
خدای نکرده ولی کار که نمیشه اگر کشوام که کیسای ما که کنسل شوام و پس به افغانستان برگردیم ولی کار که نمیشه که دمی افغانستان برسیم خودمو میکشن.
او دلیل این خطر را این گونه شرح میدهد
چون ما رو میگه ما که در افغانستان که همراه امریکایی ها کار میکنیم کلیگی ما رو میگه شما کافر هستین.
سال 1400 پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دولت این کشور سقوط کرد و گروه اسلامگرای طالبان و متحدانش کنترل آن را در دست گرفتند. پس از صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ، شاون واندایور رئیس سازمان افغان ایواک، ائتلافی از گروه‌هایی که در زمینه انتقال افغان‌ها فعالیت می‌کنند و همچنین یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند افغان‌هایی که در برنامه انتقال به ایالات متحده تأییدی گرفته بودند از پروازهایی که قرار بود از حالا تا ماه آوریل از کابل صورت بگیرد حذف شده‌اند. البته آقای واندایور امیدوار است که این ماجرا را بتوان حل و فصل کرد.
قضیه هنوز تموم نشده. ما فشاری که نیاز هست رو وارد میکنیم. از حمایت گسترده‌ای در آمریکا برخورداریم. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ترامپ عمیقاً به این موضوع توجه داره. میدونیم تعداد زیادی از اطرافیان رئیس جمهور به این موضوع توجه میکنن.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تعداد زیادی از شهروندان این کشور به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. شمار زیادی از این مهاجران به پاکستان رفتند. جایی که میگویند در حال حاضر شرایط مناسبی ندارند و سرنوشتشان مبهم است. فرید محب فعال حقوق بشر افغانستانی به رادیو آزادی گفته است:
من خودم مدت یک سال می شود که در پاکستان در یک حالت بعد بی سرنوشتی قرار دارم و فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان روز بر روز متاسفانه افزایش می یابد و این وضعیت باعث نگرانی از آینده پر از چالش های حقوقی و امنیتی است.
شرایط سختی که برای شهروندان افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در کشورشان شکل گرفته.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 صبح اونجا ولوشی چرا خوش بگذره؟
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن؟
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
بله، جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران با جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی، مهدی طاهباز و ملینا خورشیدیان با کافه فردا باشید از رادیو فردا. اما تشکر ایلان ماسک در جریان یکی از جشن‌های پیروزی دونالد ترامپ پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا واکنش برانگیز شده. مخالفانش این میلیاردر و مالک شبکه ایکس رو متهم کردند که سلام نازی داده. بشنویم از سعید جعفری.
یک حرکت دست جنجالی از سوی دست راست رئیس جمهور جدید آمریکا حالا جنجال‌های بسیاری به راه انداخته است. ایلان ماسک در سخنرانی خود در ورزشگاه کپیتال وان بعد از مراسم تحلیف از جمعیت بابت کمک به بازگشت ترامپ به کاخ سفید تشکر کرد و سپس دست راستش را به سمت سینه چپ خود زد و دستش را با کف باز به طرف جمعیت دراز کرد. او سپس این حرکت را تکرار و به سمت باقی جمعیت که پشت سر او بودند چرخید. اقدامی که برخی آن را سلام نازی دانستند. آقای ماسک با عدم رد صریح این ادعاها در چندین پست در شبکه‌های اجتماعی تنها تلاش کرد این اتهامات را به سخره بگیرد. او در پست‌های خود از عباراتی چون به نظر آنها همه هیتلر هستند و این بحث‌ها واقعاً خسته کننده شده تلاش کرد نشان دهد که اهمیتی به این بحث‌ها نمی‌دهد. اما اختلاف نظرها در خصوص اینکه آیا واقعاً رفتار ایلان ماسک نشانی از یک سلام نازی داشته یا خیر بالا گرفته است. سلام یا درود نازی نوعی از سلام گفتن مرسوم در دوره آلمان نازی بوده که در آن افراد با گفتن هایل هیتلر به معنای زنده باد هیتلر دست راست را بالا می آوردند و اینگونه ارادتشان را به رهبر خود نشان می دادند. این ژست امروزه در آلمان غیر قانونی است و نشان دادن آن نمادی از نمایش های نازی به شمار رفته و حتی جرم تلقی می شود. برخی رسانه‌ها چون هائرتس اسرائیل و روزنامه گاردین بریتانیا اقدام ایلان ماسک را مصداق یک حرکت فاشیستی و سلام نازی دانستند. همچنین برخی از مورخان نیز با حمله به وزیر امور بهینه‌سازی دولت دونالد ترامپ کار او را نمایش سلام نازی تعریف کردند. در مقابل اما سازمان مبارزه با یهود ستیزی یا همان ADL که در گذشته با این میلیاردر درگیر بوده این بار از او دفاع کرد. این سازمان در شبکه ایکس در پستی نوشت که به نظر می رسد ایلان ماسک در لحظه ای از شور و هیجان بیشتر یک حرکت ناشیانه انجام داده، نه اینکه قصد داشته باشد سلام نازی بکند. ایلان ماسک همچنین در صفحه خود در شبکه ایکس تصاویری از لحظاتی که شخصیت هایی چون باراک اوباما، هیلاری کلینتون، الیزابت وارن، کامالا هریس و حتی تیلر سویفت که دستشان را در حالتی مشابه با ایلان ماسک دراز کرده اند به اشتراک گذاشت و رسانه ها را متهم کرد که در مسیر پروپاگاندای خود مشغول فعالیت هستند. با این حال حمایت‌های ایلان ماسک در طول ماه‌های اخیر از احزاب دست‌راستی در اروپا همچون حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب اصلاح در بریتانیا به رهبری نایجل فاراش باعث شده تا اقدامات این میلیاردر با حساسیت بیشتری دنبال شود. ضمن اینکه حمایت‌های او از این جریان‌های دست‌راستی سبب می‌شود تا مخالفان و منتقدان با استناد به پیشینه تمایلات این مالک شبکه ایکس او را متهم کنند که آنچه انجام داده یک سلام نازی بوده است.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
یک هفته از مرگ خودخواسته ابراهیم نبوی، طنزنویس و نویسنده شناخته شده ایرانی مقیم آمریکا می‌گذره و همچنان بسیاری در بهت هستند. شامگاه چهارشنبه 26 دی ماه نخستین اخبار حاوی خبر خودکشی ابراهیم نبوی شایعه تلقی شد، تا اینکه با بیانیه خانواده این طنز پرداز فقید، مرگ خودخواسته او رنگ واقعیت به خود گرفت. هادی خورسندی، طنز پرداز نام‌آشنای ایرانی مقیم بریتانیا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از ابراهیم نبوی میگه.
ابراهیم نبوی طنزنویس خیلی خوش‌قلمی بود و احاطه داشت در مسائل سیاسی درون جمهوری اسلامی و در اون داغ و داغ اصلاح طلب و اصولگرا. قبل از اینکه تموم بشه ماجرا، او به عنوان طنزنویس موفق در جبهه اصلاح طلبان درخشید و طنزهای او رو دست به دست می‌بردند و روزگار طلایی داشت. متاسفانه نساختن باهاش و حکومتی که طنز رو هم برنمی‌تابه او رو زندان کردن، تو مجبور شد که بیاد به خارج و در خارج هم مثل ناصر خسرو که گفته شد آزرده کرد کش دم غربت جگر مرا، این عقرب غربت جگر او رو نیش می‌زد، دوام نیاورد.
آقای خورسندی، بعضی از نزدیکان ابراهیم نبوی به رادیو فردا گفتن که نبوی 15 جلد دائره المعارف طنز نوشته. شما در مورد این فرهنگ طنز چه میدونید؟
نمیدونم 15 جلد یا 12 جلد. با هم صحبت کرده بودیم، حتی بخشایشو برای من فرستاده بود، بخشایی که مربوط به من رو برام ایمیل کرده بود. منتها این کار هنوز به نظر خودش تمام نشده بود. به همین دلیلی که گفته بود میخوام برم به ایران و دنباله این کار تاریخ طنز رو بگیرم که اون رو به سرانجام برسانم. حالا نمیدونم، 15 جلد رو از شما میشنوم و میدانم که خیلی جامع بوده، به طنز نویسان افغانستانی هم پرداخته است و خیلی زحمت کشیده روی این کار بسیار سالها، و افسوس که این کار آخری که کرد همین کار رو ناتمام گذاشت.
آقای خورسندی، صنم قیائی، شریک سابق زندگی و دوست نزدیک ابراهیم نبوی، در گفتگوی با رادیو فردا خاطر نشان کرده که نبوی همیشه به نبودن فکر میکرده و موضوع جدیدی برای اون نبوده، اما همزمان میگه که در این برهه زمانی، در حالی که او مشغول بود به تلاش برای انجام کارهای مختلف، میگه که باور نمیکرده که ابراهیم نبوی دست به چنین عملی بزنه.
اینجوری اصلاح میکنم که آرزوی مشغول بودن به کارهای مختلف رو میداشته، بکنم تو که برمیاد دستش به کار نمیرفته. ببینید، چند جلد کتاب خوشنویسی کرده است از طنزهای خودش برای عده‌ای از علاقمندانی که اونجا ازش میخواستن. خب پس وقتی اضافی داشتی، یا برای اینکه تو فضای ایران عادت به کار کردن داشته و این بودن در خارج هم تو که میگی دلش بخواد جای باشه که همه فارسی حرف میزنن، برای جای مطلوب و دلپسندی برای کار کردن نبود. حالا اگر که تو کار تحقیقیش نسته باشه، قدمی برداشته باشه، من دقیقا نمیدانم، ولی میدانم که اصلا دلش آنجا بود و میخواست بره در ایران بقیه کار تاریخ طنزش رو به اتمام برسونه.
آقای خورسندی، نبوی یک بار گفته بود برای اینکه از شر کابوس واقعیت راحت بشه داستان می نویسه. واقعیت برای او حتی به کابوس بزرگتری هم تبدیل شده بود در آمریکا. نبوی در محیطی زندگی می کرد که به هیچ عنوان زبان رو تکلم نمی کرد. منظورم اینه که با جامعه میزبان کوچکترین ارتباطی نداشت. آیا شما هم با این پدیده آشنایی دارین؟
نه، به هر حال ابراهیم نبوی دیرتر آمده بود و موقعی که آمده بود موقعی بود که کلی در ایران ارتباطاتی داشت با بزرگان حکومتی و کلی طرفدار و کشت مرده داشت بین مقامات و البته که استقلال خودش رو حفظ میکرد، اما اون دوران طلایی که او داشت براش دوری از اون سخت بود. خب ما وقتی آمدیم که ما دوران طلایی نداشتیم، که ما در واقع جون اونو برداشتیم و فرار کردیم آمدیم، در نتیجه ما در واقع به یک ساحل امن رسیدیم و برعکس ابراهیم نبوی به یک ساحل غریب رسید، به یک روزگار تلخ رسید از اون دوران طلایی خودش که در گرما گرم جنگ اصلاح طلب و اصولگرا و اینها او تنهاش ستون به ستون روزنامه به روزنامه دست به دست گشت. حالا افتاده بود به جایی که با مردم دوربر خودش هم نمیتونه فرق بزنه و او وضعیتش با ما فرق میکرد و به همین دلیل هم هستش که یه جورایی افسردگی گرفت و پیش از این که دیغ کنه یا دیغ کرد یا خودکشی کرد، هر دوش یه معنی میده در این مورد.
آقای خورسندی، آیا این حقیقت داره که اغلب طنز پردازان بیش از بقیه مردم گرفتار افسردگی میشن؟
بله، لازمشون قرار راه دور بری هم یه نگاه ساده به دور و برمون بکنید، جستجو بکنید توی مثلا گوگل که کمدین‌های آمریکایی که افسردگی گرفتن و خودکشی کردن، یه لیست 10-15 نفره براتون میده که از رابین ویلیامز یکیشون معروف‌ترین شاید و دیگران همینجا 30 سال پیش کمدین معروف خیلی مطرح انگلیسی بنیهیل در خونه خودش به تنهایی درگذشت و تو دو روز هیچ کس خبر نداشت از آنچه که بر او رفته. بنابراین این وضعیت آشنایی است برای طنز نویسا و کمدین ها و اونهایی که اینطور سعی میکنن غم ها رو درد ها رو به صورت شیرین و شادی در بیارند و راجبش حرف بزنن، احتمالاً توی خودشون میریزن و یه روزی اوت میکنه و کار دستشون میده.
هادی خورسندی بود، طنز پرداز نام‌آشنای ایرانی مقیم بریتانیا، درباره ابراهیم نبوی حرف میزد. لطفاً اگر به خودکشی فکر میکنید با یک مشاور با شماره 198 در ایران و 988 در آمریکا حتما تماس بگیرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر علاقه‌مند به رصد سیارات هستید، ماه بهمن فرصت خوبی برای شماست، چرا که در این ماه و در رویدادی استثنایی 5 سیاره منظومه شمسی کنار یکدیگر در آسمان قابل مشاهده خواهند بود. بشنویم از اردشیر طیبی.
6 سیاره منظومه شمسی در رویدادی نادر در آسمان کنار یکدیگر قرار گرفتند و فرصتی استثنایی برای دوستداران نجوم و علاقه‌مندان به رصد آسمان فراهم کردند. در این اجتماع سیاره‌ای که از شب سوم بهمن آغاز شده و تا اوایل اسفند در آسمان قابل مشاهده است، سیارات در قوسی از شرق به غرب آسمان نمایان خواهند شد و 4 سیاره زهره، زحل، مشتری و مریخ از دیدگاه ناظر زمینی در یک خط قرار خواهند گرفت و به اندازه‌ای درخشان خواهند بود که با چشم غیر مسلح و در چند ساعت ابتدایی پس از تاریکی هوا دیده می‌شوند. ناسا، سازمان فضانوردی ایالات متحده، اعلام کرده است که اورانوس و نپتون نیز در این رژه آسمانی حضور دارند، اما مشاهده این دو نیازمند دوربین دوچشمی یا تلسکوپ است. اجتماع بیش از 5 سیاره در آسمان به ندرت رخ می‌دهد. با این حال 2 اجتماع دیگر از این نوع در سال 2025 پیش بینی شده و پس از آن تا سال 2040 اجتماعی با این تعداد از سیارات رخ نخواهد داد. منجمان توصیه می‌کنند که اگر قصد مشاهده این پدیده را دارید، بهتر است به نقاطی دور از نورهای مصنوعی و شهری بروید و 20 تا 30 دقیقه قبل از مشاهده چشمان خود را به تاریکی عادت دهید. بهترین زمان مشاهده نیز کمی پس از غروب آفتاب است. در میان این سیارات مریخ از سایرین برجسته‌تر و نمایان‌تر خواهد بود. این سیاره که به تازگی به محدوده مقابله رسیده و دقیقاً همراستا با زمین و خورشید قرار دارد، در بزرگترین و درخشانترین حالت خود ظاهر می شود و در تمام طول شب قابل مشاهده است. مریخ به قدری این شبها به زمین نزدیک و درخشان است که با استفاده از یک تلسکوپ خانگی می توان کلاهک‌های یخی قطب شمال آن را که بیش از 960 کیلومتر مربع وسعت دارد و همچنین دره مارینر را که بزرگترین دره منظومه شمسی است مشاهده کرد. اگر چشم خود را از مریخ کمی به سمت غرب بگردانید، مشتری را خواهید دید که در صورت فلکی گاو قرار گرفته. این بزرگترین سیاره منظومه شمسی نیز با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، اما اگر از تلسکوپی خانگی کمک بگیرید، شاید بتوانید نوارهای ابری و لکه قرمز معروف این سیاره را نیز رصد کنید.
این گزارش اردشیر طیبی را اگه نسخه مکتوبش رو خواستید بخونید، در وبسایت ما radiofarda.com با عنوان فرصتی نادر برای رصد 6 سیاره در آسمان شب قابل دسترس هست. در وبسایت ما اگه همین الان برید، گزارشی داریم از جلال متینی، ایرانشناس و شاهنامه پژوه و استاد زبان و ادبیات فارسی که چند روز پیش در 96 سالگی در مریلند آمریکا درگذشت. دو مجله ایران نامه و ایرانشناسی برجسته ترین برگ‌های کارنامه او در سال‌های دور از وطن بود. او پس از انقلاب بهمن 57 به اجبار از ایران خارج شده بود. کسی که احسان یارشاطر، بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا، او رو یکی از دقیق‌ترین و منصف‌ترین پژوهشگران تاریخ و ادبیات ایران توصیف کرده بود. میتونید در وبسایت ما بخونید. به پایان ایستگاه 19 امروز میرسیم. همچنان با ما باشید و نظراتتون رو درباره موضوعات مختلف با ما در میون بگذارید. نظرات شما بسیار برای ما در رادیو فردا ارزشمنده.